29 6 91 درس خارج اصول استاد خبیری مبحث انقلاب نسبت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در مورد تقریب مرحوم نائینی بود در باب انقلاب نسبت. محصل فرمایش مرحوم نائینی این بود که قرائن منفصله ولو در مرحله مراد تصوری در مرحله دلالت تصوری و دلالت در مرحله مراد استعمالی تأثیر گذار نیستند، ولی در مرحله دلالت در مرحله مراد جدید اثرگذار هستند و نسبت سنجی به لحاظ دلالت دلیل در مرحله مراد جدی است. این محصل فرمایش مرحوم نائینی است. در مورد این فرمایش دو تا پاسخ مطرح شده، یعنی دو مرحله. یه پاسخ پاسخی بود که کلام آقای روحانی وارد شده، من بعد مراجعه کردم دیدم این فرمایش فرمایش آغازیات هستن، کل بحثی که ایشون دارن بحث آغازیات. حتی اون نکته‌ای رو هم که ما اضافه کرده بودیم به عنوان مؤید این فرمایش در لابلای فرمایش آغازیابش اشاره شده که محصلش این بود که در واقع میپذیرن که با قرینه منفصل کاشفیت شخصی کلام نسبت به مراد جدی تغییر میکنه، ولی میفرمایند که ملاک این کاشفیت شخصی نیست، کاشفیت شخص خبر نیست، بلکه ملاک کاشفیت نوع خبر هست. و اون مطلبی که آقایون در باب ظواهر فرمودن که حتی با ظن خلاف هم ظاهر حجت هست، این رو هم اشاره میکنن که خودش دلیل بر این مطلب هست، که ما عرض کردیم این مطلب دلیل نیست. اون عبارتی که با ظن خلاف معلوم نیست ناظر به ظن نوع مردم برخلاف باشه، بلکه مراد ظن شخص مخاطب ملاک نیست. ظن به خلاف در خصوص خبر مورد نظر هست، ولی که ملاک ظن آوری خبر برای خصوص مخاطب نیست، این درسته، ولی آیا خصوص خبر رو هم ملاک نباشه در جایی که برای نوع مردم هم در این مورد با توجه به ویژگی هایی که هست ظن نیاره باز هم ظاهر حجت باشه؟ این خیلی واضح است. اما اصل بحث اینه که آیا ملاک کاشفیت شخصیه هست یا کاشفیت نوعیه. من عرض میکردم که این که اساسا شما نوع کلام رو در نظر میگیرید، اگر یه تعبیری که تو جلسه قبل فراموش کردم عرض کنم، کلام رو اگر جنس کلام رو در نظر بگیرید، اما از عام و خاص دیگه اظهر و ظاهر بودن دیگه معنا نداره. اظهر و اینکه شما میگید که جمع عرفی به این هست که نثر رو بر ظاهر مقدم میداریم، اظهر رو بر ظاهر مقدم می‌داریم، بر پایه این هست که یک گروه خاصی از کلام رو در نظر می‌گیرید. می‌گید که عام‌ها رو که در نظر بگیریم، مجموعه عام‌ها نسبت به مجموعه خاص‌ها ظهور خاص قوی‌تره یا نسبه. این شکلیه دیگه. ولی اگر شما نوع کلام رو در نظر بگیرید، نوع کلی کلام، احمدی که خاص باشه یا عام باشه، دیگه اظهر و ظاهر بودن معنا نداره، چون ملاکی که شما میخواید بسنجید ملاک اظهریه به اصطلاح ظهور نوعی هست، ظهور نوعی که دیگه کم زیاد بودن نداره. شما اومدید چیکار کردید؟ عام و خاص رو، عام رو یک گروه قرار دادید، خاص رو هم یک گروه قرار دادید، میگید عام نوعاً از خاص ظهورش اقواس از اف. خب حالا یه چنینه، ما میگیم چرا مطلق عام رو شما ملاک قرار میدید؟ عامی که مخصص منفصل داشته باشد، یا قرینه به طور کلیتر عامی که دلیلی که قرینه منفصل کنارش، این رو یک گروه قرار بدید، این گروه قرار بدید. خب اون ظهورش تغییر میکنه، کاشفیتش تغییر میکنه. چرا شما اون جنس کلام رو در نظر نمیگیرید، نوع کلام رو، یعنی اون خصوصیت خاصه که عام هست یا خاص هست، خصوصیاتی که مربوط به قرائن متصله بودن هست، اون رو هم ضمیمه بش میکنید، میگید عامی که قرینه متصله هم همراهش، اون هم در نظر میگیرید. و ولی دیگه نسبت به قرائن منفصله اونها رو در نظر نمیگیرید. اگر ما صنف خاص کلام رو در نظر بگیریم، از اظهریت نوعی هم هست، یعنی اینجور نیست که تغییر میکنه با توجه به قرینه منفصله، از یک صنف به صنف دیگر داخل میشه، تغییر میکنه وضعیت دلیل. بنابراین به نظر میرسه که، اما اصل این مطلب که البته توجه دارید که تو این استدلال، این که کاشفیت شخصی کلام تغییر میکنه، این پذیرفته شده. مرحوم آقای صدر کلام مرحوم ناینی رو که بررسی میکنن، به گونه دیگری این کلام رو بررسی میکنن. ایشون در موقع کلام آقای ناینی رو به دو بیان باز میگردنن، دو تقریب برش ذکر میکنن. میگن یک تقریب این هست که ما بگیم که این تقریب اول از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول این که دو دلیل به مقداری که حجت هستند با هم دیگر معارضه دارند، عام دو تا عامی که هست معارضه شون به اعتبار مقدار حجیتشه. اگر حجیت یک دلیل ولو به قرینه منفصل مقصور بر یک قسم خاص شد، نسبت به او معارضه نیست. یک نکته دوم این که نسبت سنجی به لحاظ دلیل به ما و حجتون هست، بنابراین انقلاب نسبت روشن خواهد بود. یه اکرم العلمایی داریم، یه لا تکرم العلمایی داریم، نسبت به یکی از این اکرم العلما قرینه منفصلهی وارد شده، گفته که لا تکرم فصاح العلما، درست؟ اینجا اکرم العلما قبل از ورود لا تکرم فصاح العلماء حجیتش نسبت به همه علما بود، ولی بعد از ورود او حجیتش مقصور میشه به خصوص عالم عادل. پس حجیت عام وقتی مقصور شد به یک قسم خاصی، باید نسبت سنجی رو به ملاحظه او کرد. خب بعد ایشون جواب میده که مقدمه اول درسته که تعارض به لحاظ دلیل به ما و حجت هست، ولی اینکه نسبت سنجی رو باید به لحاظ دلیل به ما و حجتون باشه، این روشن نیست، ممکنه به لحاظ دلیل به ما و ظاهرون باشه، و بعد در این مورد صحبت میکنه. این یه بیان. بیان دومی که به آقای ناینی نسبت میدن، که اصلا بیان اصلا ناینی هم همین هست، نه بیان اول، اون این هست که همین بیانی که عرض کردم که قرینه منفصله، ولو در مرحله دلالت عام، دلالت تصوریه عام و دلالت در مرحله استعمالیه عام اثرگذار نیست، ولی در مرحله ظهور و کاشفیت عام نسبت به مراد جدی اثرگذار هست و این هم ملاک هست. کاشفیت عام نسبت به مراد جدی اون ملاک هست. خب آقای سعد اینجا در مقام پاسخ این نکته رو متعرض میشن، میفرمایند که این که شما میفرمایید عام به ما هو کاشفون، به ما هو به اصطلاح ظهور و کاشفیت عام از مراد جدی با قرینه منفصل تغییر میکنه، مرادتون از کاشفیت تغییر کردن چیه؟ مثلا کاشفیت دلیل در مراد جدی در واقع یک دلالت حالیه‌ای هست که حال متکلم اقتضا میکنه که متکلم اون کلامی رو که آورده نسبت به اون کلام جدیت داره. این ظهور حالی متکلم در جدیت آنچه از کلام اراده کرده است، این ظهور با قرینه منفصله تغییر نمی کند، لأن الواقع لا ینقلب اما وقع علی. این بیان. اگر شما میگید که ولو اون دلالت تغییر نمی کنه، ولی دیگه اون دلالت اعتبار نداره، حجیت نداره، خب این بازگشت به همون بیان اول هست که به اصطلاح کاشفیت به ما هو حجتون باید ملاک باشه، که خب مناقششو کرد. خب ما دو و بعد یک دلیلی هم میارن که اگر یعنی تالیف فاسدی رو ذکر میکنن برای اینکه ما قائل به این بشیم که قرینه منفصله در ظهور اثرگذار هست. اون اینه که لازمه این مطلب این هست که احتمال قرینه منفصله هم منشأ عدم جواز تمسک به ادله بشه و مجرد حتی بعد از فحص هم تا وقتی که احتمال قرینه منفصل وجود داشته باشه باید نشه به عام تمسک کرد. خب که ما در مورد این نکته دومش تو جلسه قبل صحبت کردیم که نهی همچی ملازمی وجود نداره. حالا من میخوام یه مقداری در مورد مطلب اولش بیشتر صحبت بکنم. ببینید تفاوت عمده‌ای که بین این بیان و بیان مرحوم آغازی ها هست در همین جا هست که مرحوم آغازی ها کاشفیت شخصیه، تغییر کاشفیت شخصیه کلام رو پذیرفته، ولی میگه اون ملاک نیست. اونی که ملاک هست کاشفیت نوعیه هست و اون ملاک هست. این تعبیر کاشفیت نوعیه، ظهور نوعیه، این تو کلام آقای صدر هم وارد شده، ولی چطور وارد، چی میخواد ایشون با وارد کردن این تعبیر بگه خیلی روشن نیست. فکر میکنم همین بحثای آقای روحانی که آقای صدر شاگرد ایشون بودن که تعبیر کاشفیت نوعیه دارن تو از اونجا یکی آقای کلام آقای صدر سرایت کرده، ولی چندان روشن نیست که ایشون تعبیر ظهور نوعی رو که اینجا آوردن و امثال اینها میخوان چی کنن. عرض کنم خدمت شما، اصل بحث این هست که ببینیم یه دلیل، اصلا یه دلیل چرا اظهر میشه نسبت به دلیل دیگه؟ یه دلیل اظهر بودنش نسبت به دلیل دیگه به چه اعتباره؟ به اعتبار احتمال خلاف، یعنی هر مقدار دلیل احتمال خلاف درش بیشتر باشه، ظهورش کمتره. هر مقدار احتمال خلاف کمتر باشه، ظهورش بیشتر میشه. یعنی اینو شما اول کلاس نبودید که من عرض کردم که این کلام معنای روحانی برگرفته از کلام معاذی است، اصلش کلام معاذی است ولو اسم آوردن، ولی کلام این کلام معاذی است که آوردن و مطرح کردن. حالا گفتی تو پرانتز بگم، تو فرمایشات مرحوم آقای صدر بین فرمایشات ایشون و فرمایشات آقای آزدی خیلی جاها مشابهت هایی دیده میشه، متأثر هست و خیلی وقتا هم تصریح نکردن. البته نه اینکه عین حرفای آزدی باشه، یعنی اون تفکری که آزدی مطرح کرده آقای صدر این مقداری در چارچوب ها و قالب های خودش در آقا اون رو گنجونده، ولی کاملا تأثیر تفکر آزدی بر فکر مرحوم صدر خیلی واضح هست و روشنه تو خیلی جاها. نمیدونم فرق بین فعلیت حکم و فاعلیت حکم از مبانی مهم آزدی هست که تأثیر گذاشته که تو جمع بین حکم ظاهری و واقعی و اونها بعد یه سری مبانی اصلی که تو تفکرات مرحوم آقای صدر نقش کلیدی داره برگرفته از چیزهای مرحوم آغازی است.
آقای روحانی شاگرد
آغازی ها من یادم نمیاد. نه شاگرد آغازی
هست. شاگرد آقای روحانی
بودن دیگه. حالا تو پرانتز چیزی بگم، متاسفانه یه سری افراد و تفریق هایی در اظهار نظرها میشه. شاگرد آقای صدر به دلیل به هر حال یه مقدار اختلاف سلیقه‌ای که آقای روحانی با انقلاب داشت و اینها، خیلی وقتا حاضر نبودن که شاگرد بودن آقای روحانی رو نسبت به آقای صدر نسبت به آقای روحانی بپذیرن. گفتن خود صدر خونده. این موقع به حاجی‌ها من عرض کردم، گفتم آخه چه واقعیت رو انکار میکنن؟ من خودم نجف بودم، ایشون درس آقای روحانی میرفت. گفتن البته مورد اعتراض اصلا آموزهای صدر اینا بود که چرا شما درس آقای روحانی میرید و امثال اینا. گفتن آموزها به اصلا باقی گفتش که شما چرا درس آقای روحانی میرید اینا. گفته بود که خیلی خوب است و فلان اینا. گفت خوبه سر جای خودش، شما چرا میرید؟ گفته آخه اینجور نیست که هرچی حرفیشون بزنه ما قبول کنیم. 5 حرف من میزنم ایشون قبول میکنه، 2 یا 3 حرف ایشون میزنه من قبول میکنم. این تعبیر گفتن آقای آسان باقر میگم عرض میکنم. حالا یعنی به هر حال خودش رو در واقع میگفت من بیشتر کنه تأثیر گذار هستم تو تأثیر پذیر در امثال اینها. بله حالا بماند این بحث ها. تو چی داشتم میگفتم؟ خب ببینید بحث این هست که اساساً اقواییت و اقواییت ظهور از کجا ناشی میشه؟ اقواییت کاشفیت. ببینید یک کلام که این ما میگیم اکثر العلماء، این که فرض کن علما 10 نفر داشته باشن، 10 نفر داشته باشن، نسبت به هر یک از این 10 نفر این که ظهور عام نسبت به او نفس نیست بلکه ظاهره. به چه خاطر نفس نیست ظاهره؟ به خاطر اینکه احتمال داره که متکلم اون فرد رو اراده نکرده باشه، ولو به قرینه منفصل اون رو بیان کرده باشه که من اون رو اراده نکردم. اساساً اقوای این که یک دلیل نفس نیست، عدم نصوصیتش به خاطر احتمال خلافی هست که اینجا وجود داره. ولی اگر احتمال خلاف نداشت، اینجا احتمال نداشت که این رو چیز نداشته باشه، خب دیگه معنای نصر در عمومه دیگه، معنی نصر همینه. بنابراین اگر عام مقداری که به طور طبیعی میتواند تخصیص بخورد. این مقدار پر بشه، فرض کنید ما اگر بگیم 60% عام امکان تخصیص داره، از یعنی 40% احتمال تخصیص داره، اگر خب از 10 فرد عام اگر 4 فردش خارج شده باشه نسبت به اون 6 تایی دیگه نقص میشه دیگه. چطور میشه نقص؟ ظهورش چرا میشه نقص؟ آیا آقای سعد این رو انکار میکنن که اینجا دیگه احتمال خلاف نداره؟ خب یقین پیدا میکنه، اگر از 10 تا 4 تاش خارج شد، 4 تاش خارج شد، خب قطعا این میشه نقص دیگه. یعنی تأثیر قرینه منفصل در تبدیل ظاهر به نقص که نمیشه انکار کرد، چون دیگه احتمال خلاف نمیره. بحث این هست که آیا این تبدیل از کلام مرحوم آقای سعد استفاده میشه؟ حتی اینم میخواد انکار کنه ایشون که اگر یک عام میداشته باشیم مقداری که امکان تخصیص درش وجود داشته باشه همه اینا تخصیص بخوره، بعد از این هم دیگه هنوز کاشفیتش به اون مقدار اولیه هست که وجود داره. وقتی احتمال دیگه تخصیص وجود نداره، ما یقین داریم که دیگه متکلم نمیتواند ولو با قرینه منفصل خلاف اون چیزی که در لفظش هست اراده کرده باشه، خب نص دیگه، نص این همین دیگه، چیز غیر از این نیست دیگه. آقای سعد میگن از ظهورش سر جای خودش هست ولی حجت نیست. یعنی چی ظهورش هست حجت نیست؟ ما یقین داریم که متکلم همه این 6 نفر رو اراده جدی کرده، میشه نص. همین تأثیر قرینه منفصل هست در تبدیل ظاهر به نص. نکته ای که اینجا مرحوم هاشیخ روش تکیه میکنه که نکته جالبی هست، اون اینه با پذیرش این مطلب که در یک مراحلی ظاهر تبدیل به نص میشه، ایشون میگه ظاهر به صورت آنی تبدیل به نص نمیشه، ظاهر هی ظهورش قوی تر میشه تا میشه نص. یعنی به تدریج قوت ظهور بیشتر میشه تا تبدیل به نص میشه. یعنی هر یک فرضی که خارج میشه ظهور آن رو بیشتر میکنه، که ما تو جلسات قبلا توضیحش رو دادیم، گفتیم که هر مقدار یک فرد که خارج میشه نسبت به باقی افراد احتمال اینکه تخصیص متوجه اون بها باشه کمتر میشه، تا به جایی که دیگه احتمال تخصیص نمیره میشه نفس. پس بنابراین این مطلب که چی؟ کاشفیت با مخصص و هرچی مخصص میاد کاشفیت عام نسبت به باقی مانده بیشتر میشه،
این نشان دهنده تغییر
کاشفیت، این در مخصص منفصل هست، کاشفیت به وسیله مخصص منفصل تغییر میکنه. اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم. ببینید دو مطلب رو با هم دیگه از هم جدا کنیم. یه موقع یه متکلم هست که عموم رو اراده کرده، قصد تفهیم عموم رو هم داشته ولی مراد جدیش عموم نبوده، غفلت کرده، اشتباه کرده، میگه من همه اینها رو دیدم، همه افراد این کلاس رو دیدم، داره که همهشو نیده، اشتباه کرده. یا میگه همه این افراد رو باید اکرام کنید، حالا چه جمله اخباریه باشه چه جمله انشائیه باشه، داره که واقعا مراد جدیش اکرام همه نیست، بعضی افراد هستن که اینها لزوم اکرام نداره، اشتباه کرده باشه،
غفلت کرده باشه
بعضیاشو نباید مراد جدیش نیست، کلامی رو به کار برده و اراده تفهیم همه افراد رو هم داره، قرین منفصل هم همینه با همه قرائن متصل هم، ولی اشتباه کرده. ما اینجا نمیگیم که ظهور کلام تغییر میکنه، نه، این کلام ظاهره در همه افراده، ولی همه افراد اشتباه کرده، اراده نکرد، ولی گاهی اوقات در شاره که غفلت و اشتباه اینا که معنا نداره. شارع بحث این هست که ظاهر ابتدایی این بوده است که تمام افرادی رو که ابتداعا کلام رو در اونها استعمال کرده، همه افراد مراد جدی من هست.
به قرینه منفصله میفهمیم که مراد جدیش رو با مجموع این کلام و قرینه منفصله افهام کرده. قرینه منفصله کاشف از مراد صرفا نیست، مراد جدی نیست، کاشف از این است که از اون کلام اول متکلم نمیخواسته تمام مرادش رو تفهیم کنه، ولی اگر قرار بود تفهیم مراد جدیش با همون کلام اول باشه اشتباه کرده بود.
مقام بیان رو زیر سوال می‌بریم، در مقام بیان
مراد جدیش نبوده. بله، ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان تمام مراد جدیش نبوده.
تفهیمن
مقصد
در
اول قاعده همچنان همینه دیگه، مراد جدیش نیست، بس مراد استعمالی نیست، مثلا دو مراد جدیش. آیا مراد جدی را میخواسته است با کلام اول برساند یا نمیخواسته است برساند؟ نه، مراد جدی رو با کلام اول نمیخواسته، ولی ابتداعاً ما خیال میکردیم مراد جدی رو با کلام اول میخواسته برساند. نه، مراد جدی رو با کلام با مجموع کلام این میخواد برساند. نسبت به کلام شارع مطلب اینه دیگه. و همچنین در بهتر نظام‌های قانون‌گذاری اینجوریه. نظام‌های قانون‌گذاری که ابتدا ما خیال میکنیم که تفسیرش رو با کلام اول میخواسته بیان کنه، بعدن میفهمیم که نه، تفسیره قراره بعدن بیان بشه. اصل قانون رو ابتداعاً تفسیر کردن، استثناها، تفسیرها، تقییدها و قیدهای حکم رو بعدن قراره بیان کنن، ولو ابتداعاً ظهور کلام در این بود که همه اینها رو میخواستن با همون کلام اول بیان کنن. خب بعد از ورود مخصص منفصل کاشفیت کلام تغییر میکنه، یعنی دیگه اون کلام اول فقط به ما میرساند که اصل حکم چنین هست. اینکه تک تک افراد هم مراد جدی متکلم باشند، این نه، مراد جدی متکلم نیست. همین تغییر کاشفیت به قرینه منفصله. من تصور میکنم مطلب خیلی واضح میشه چطور آقای صدر مطلب رو اینقدر پیچونده بود و بعد دیگه مفصل وارد انگل به قلتا شده. من الان یه سری چیزهایی داره ایشون که من چون تو بحث سابقه هستم و بحثا رو تر نکردم دیگه، وارد اون تفصیلات و توضیحات مرموهای صدر نمیشم. به از هم نیسته مطلب نسبتا واضح باشه که به قرینه منفصل اثرگذار هست در کاشفیت دلیل از مراد جدی، و کاشفیت دلیل از مراد جدی هم غیر از حجیته. کاشفیت دلیل از مراد جدی غیر از حجیته. در متکلم عادی ممکنه کلامش کاشفیت از مراد جدی باشه ولی حجت نباشه، چون علم داریم که مراد جدیش اینجور نیست. مجرد علم به این که یک شیئی مراد جدی نیست ظهور رو از بین نمیبره، کاشفیت دلیل رو از بین نمیبره، ولی در متکلمی که احتمال غفلت و خطا درش نمیره این کاشفیت از بین میبره. فرق از بین متکلم عادی که درش احتمال خطا و غفلت و اشتباه میره در متکلمی که این مطالب نمیره، یا حتی متکلم عادی که میدونیم خطا نکرده، البته احتمال در مورد شارع مقدس احتمال خطا اصلا نمیره، متکلم عادی که علم داریم خطا نکرده، حالا ولو امکان خطا در موردش وجود داره ولی علم داریم، در جایی که علم داریم خطا نکرده قهرن این مطلب این هست که برای تفهیم مراد جدیش به مجموع دو کلام اعتماد کرده، بنابراین آن چیزی که ابتداعاً از کلام اول به ذهن میرسد نمیخواسته است آن را به عنوان مراد جدی به ذهن مخاطبین القا کنه و تفهیم کنه.
فقط جایی هست که یه مخصص داریم و دوتا آن
نه، حالا اون بحث اونا یه بحث دیگه است، اونو بعد بحث میکنیم. نه این
مثال دیگه نمیاد.
بله درست، این تقریبا ناینی رو اینجا داریم تیز میکنیم. اون بحث یک عام و دو مخصص اون بحثش اصلا جداست. اینجا ما در واقع رفتیم رو فضای فرمایش مرحوم آخوند که کلام مرحوم ناینی هم در واقع پاسخی بود به کلام مرحوم آخوند که تمام صورش انقلاب نسبت رو با توجه به این که ایشون فرمودن که ظهور به وسیله قرینه منفصل تغییر نمی کنه و تمام صور انقلاب نسبت این مشکل رو دارن که تصور کردن که دلیل با قرینه منفصل ظهورش تغییر می کنه، این اشکالی بود که مرحوم آخوند کرده بودن که عرض کرده مخصوصش هم ظاهرن مال مرحوم میرزا شیرازی هست و اینها.
یا به هر حال همه جایی که اشتباه کرده و از اول اراده جدی کرده از آن، به هر حال بعد از آمدن قرینه منفصل کاشفه جدیدی حاصل میشه، یعنی چه؟ میشه دیگه برای تخصیص.
نه اونجا ممکنه ما بگیم ملاک، نه ممکنه ما بگیم که جایی که ما یقین داریم که متکلم اشتباه کرده ظهور کلامش از بین نمیبره. اون چیزی که دو تا یک رو قرینه بر دیگری قرار میده جایی هست که خود متکلم در واقع اون ظهور، یعنی اون اراده تفهیمیه، یعنی اون چیزی که من میخوام از این لفظ افهام کنم نسبت به مراد جدی، اون ملاک هست. حالا اونجا من به نظرم این مقدار انقلاب تو خود داره که انقلاب نسبت آیا صحیح هست یا صحیح نیست در اون صورت، ولی اونو من حالا نمیخوام. اون ممکنه شخص این مطلب رو بگه که آن چیزی که ملاک به اصطلاح نسبت سنجی هست، آن چیزی که قصد کرده است متکلم افهاممون رو، اگر یکی عام باشه یکی خاص باشه، این خاص قرینه می شود. خاص یعنی آن چیزی که من متکلم او رو خاص می دونم، اون چیزی که این خودش به اصطلاح اثر گذار هست. حالا فرض کنید که دو تا دلیل هست، هر دو مفادشون یکیه، ولی یکی از اینها مطابق اراده جدی هست، یکی اینا مطابق اراده جدی نیست. بعضی از افرادش اینا میگن مجرد این که بعضی از افراد مطابق اراده جدی نیست باعث نمیشه این قرینه بر تعیین مراد او باشه. ممکنه اشتباه راویانی که این مطالب رو نقل کردن مثلا اشتباه نقل کرده باشن.
این که میگم احتمال خلاف صفر میده تو این ها، این حد حدودش که
شخص نمیدونه
که کجا میشه
که اصلا یه تخصیص سرزانی. حالا بالاخره یه مرحله هست، حالا حد حدودش بالاخره یه فرض این هست که در یه مرحله ای
ما الان نمیخوایم مسئله رو حل کنیم که کجا میشود کجا میگیم یه جایی میشه
میشود.
اگه میخوایم یه استشهاد کو
پس همیشه احتمال خلاف متکلم داره.
نه نه همیشه نیست،
این مخاطب
نه نه اون همیشه نه نمیده. یه ممکنه شما نه اگر
هیچ موقع نفت نمیشه.
نه نه اینجور نیست. چرا نمیشه؟
ظهورش خیلی
قدیم میشه. نه 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 میشه. جایی که فرض کنید اگه بیشتر از این بخواد تخصیص بخواد تخصیص اکتره. خب امساده
نمیتونه مخاطب
بگه اینجا شد مثلا. چرا تخصیص اکتر این بحث نیست؟ تخصیص اکتر
چه دیگه کم باشه که میشه
جهنه بر باشه. فرض کنید شما میگه تخصیص اکتر قویه، میگید 5 نفر میشه خارج بشه، نفر شیشون نمیشه خارج بشه، میشه دست دیگه چیزی نداره بحثه. حالا خب این به نظر میرسه که رو مبانی متعارفی که آقایون مش میکنن بحث انقلاب نسبت همچنان که مرحوم ناینی مطرح کرده خیلی واضح و روشن هست و خیلی پیچیدگی درش وجود نداره. البته در این صورتی که دو تا دلیل متباین وجود داشته باشن، یک دلیل بیاد به اصطلاح دلیل سوم یکی از اینا رو تخصیص بزنه، بخواد اون رو تبدیل کنه به عموم خصوص منوج از تبایین خارج کنه. اینجا حالا بد نیست اشاره به یه نکته عرض بکنم. یه بحث داریم، بحث شاهد جمع و یک بحث به نام انقلاب نسبت. شاهد جمع اتفاقی هست و انقلاب نسبت اختلافی. ببینید تو همین مثال اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، اگر یک دلیل سومی داشته باشیم که تفصیل قائل بشه بگه که ان کان العلماء عدولا وجب اکرامهم و الا فلایجه، تفصیل قائل بشه، اینو میگن شاهد جمع هست و تعارض اون دو دلیل رو برطرف میکنن. وجه شاهد جمع، اینکه چرا شاهد جمع دلیل رو تعارضش رو برطرف میکنه، به دلیل اینکه شاهد جمع مشتمل بر دو قطعه است. هر قطعه شاهد جمع نسبت به یکی از دو دلیل متباین اخص مطلق است. ما اکثر علمایی داریم میگه العلماء غیر العدول لا یجب اکرامهم، علما غیر عدول نسبت به اکرم العلماء اخص مطلق هست، اون رو تخصیص میداره. لا تکرم العلمایی داریم نسبت به اکرم العلماء العدول، این اخص مطلق هست. شاهد جمع دو قطعه است داره، هر قطعهش نسبت به یکی از دو دلیل اخص مطلق، اون رو تخصیص میزنه. تخصیص که زد، تعارض خود به خود برطرف میشه دیگه، لازم نیست بعد از نسبت سنجی که این شاهد جمع نسبت به اونها داشت دوباره ما اونا رو با همدیگه بسنجیم دیگه، تعارض برطرف شده رفته پی کارش. اینجا اختلافی نیست. یه چیز دیگه شبیه شاهد جمع هست که مناطن این همون شاهد جمعه. شاهد جمع جایی بود یه دلیل بود که دو قطعه ای بود، حالا اگه یه دلیل نباشه دو تا دلیل باشه که متضمن این قطعات باشه، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، دلیل سوم اکرم العلماء العدول، دلیل چهارم لا تکرم العلماء الفساق. مثلا این چهار تا دلیل داشته باشه، این هم خب شاهد جمع هست. یعنی هر کدام از اینها اون نکته‌ای که در شاهد جمع هست در این دقیقا در اینجا هم میاد. اینا انقلاب نسبت نیست، انقلاب نسبت در جایی هست که سه تا دلیل داشته باشی، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اکرم العلماء العدول. و این اکرم العلماء العدول رو برایش مفهوم قائل نباشیم، چون اگه مفهوم قائل باشیم میشه شاهد جمع. این داخله در واقع منطوقش خودش یک دلیل میشه، مفهومش دلیل دیگری میشه و اینها از هم جدا میشه. خب این یه مقدار صورت مفعله. اینجا یک اشکالی رو حاج آقا مطرح میفرمودند.
کجا؟
در همین نشون یک اشکال مشترکی در شاهد جمع و انقلاب نسبت هست که اون رو باید حل کرد، ببینه چجوری میشه حل کرد. این اشکال مبتنی بر یک مقدم است، اون اینه که همچنان که تخصیص اکثر قبیحه، تخصیص به مساوی هم قبیحه. مواردی که از تحت عام خارج میشه، نمیشه نصف افراد رو با میخواییم با تخصیص خارج بشیم، یه هر مقدار کمی میشه از تحت عام خارج بشه. تخصیص مساوی هم قبیح هست و درست نیست از تحت عام. بنابراین اشکال این هست که ببینید تعداد علمای عدول نسبت به علمای فساق یا مساوی هن، یا علمای عدول بیشترن یا علمای فساق بیشترن. یکی از این سوالات بیشتر که نیست دیگه منطقا. اگر علمای، حالا خود شاهد جمع رو مطرح بکنیم، اشکال رو تو اونجا طرح بکنیم که عینش هم تو انقلاب نسبت پیش میاد، اون اینه که اگر مساوی باشن نسبت به علم چیز به اصطلاح علمای عدول و فساق، تخصیص شاهد جمع نسبت به دو دلیل با مشکل تخصیص نسبت افراد پیش میاد، تخصیص نصف پیش میاد که قبیه. اگر نه علمای عدول بیشتر باشند، تخصیص علمای عدول تخصیص اکثر پیش میاد. اگر علمای فساق بیشتر باشند، تخصیص علمای فساق تخصیص اکثر پیش میاد. پس بنابراین در صورت مساوی بودن دو تا مشکل داره، تخصیص هر دو مشکله. در صورتی که یکی از این گروه ها بیشتر باشه، تخصیص اکثر نسبت به اون گروهی که بیشتر هست پیش میاد. بنابراین این همین بیان هم در انقلاب نسبت پیش میاد، همین انقلابات اونجا هست دیگه. پس بنابراین اون صورتی که اتفاق نظر که ناقایون دارن که شاهد جمع است و درست است و اونها هم این مشکل هست. این مشکل چجوری ما حل کنیم؟ حالا این باشه حل این مشکل. و این حل یه مقداری نحوه نگاه ما رو بشید تغییر میده
به کل
بحث. یه تفسیراتی داره که حالا بحث که فعلا نسبت سنجیان این شکلیه، اون مطلبی شما میگید درسته. گاهی خود مثلا شما بگید که قینه منفصلی که در هیئت مثلا تصرف میکنه ظهورش از وجود به استحبابش میاد، آیا اون هم حالا اون تغییر نسبت سنجی میشه؟ اونا رو باید روش فکر کرد، باید دید آیا اثر داره اون مطلب ها آیا اونا اثرگذار هست که مثلا یکی بعد از به اصطلاح دلیل سومی که اونو تغییر داد او باعث بشه قرینیت پیدا کنن، قرینیتی که توقعه ببر این جمعه اونا باید فکر کردش. حالا تو جایی که نسبت سنجی باشه و اینها خب واضحه، اما اونایی دیگه باید بسار شو بینیم خدا بکنیم دیگه میتونیم اصول اون سال اوله. حالا میگم بیارن این رو کم که اولشون ننوشت این اینو قسمتی بود که آقای نیازی می نوشت و یه نگاهی می کردم و
محمول منتظری هم پیش
بود. اینور شما معلوم شده باید دوباره
سنده شده عادت المعلوم من تنها این رو
آجا اون فریاد از نگاه ها در اونه یاده باید
مثلا علاقه ابراز کردن که مسلمون بشن و همه رو داره.
نیکا
13، لورا 14، اینا چیزایی هستش که منتهی به اسلام میشه.
به یه دو داره
ممبره که باید دیری سفره که ایمان بیاره
ایمان در اون که جونش برو بده
پرچم اسلام رو بکوبیم.
خاموش کردن دوستان.